هنوز هم ادامه داد و با آمریکا مخصوصا مبارزه کرد، یه ذره هم نباید کوتاه اومد و دائم باید استکبار ستیزی کرد. اینو چه دلیل قرآنی برش داری، چه دلیل عقلی داری، چه دلیل نقلی و روایی داری؟
خیلی خوب سوال حاج آقای سخاوتی رو شنیدیم. دوستان آی زاکر شما خود صحبت کنید. بفهم
در اوتا سوال حاج آقا پاسخ به نظرم قدری روشن باشه. ما باید ببینیم این استکبار آیا سیاست ها و نوع فکرش نسبت به کشورهای مستضعف تغییری کرده. ما الان خودمون در همین امسال عرض میکنم، در همین سالهای اخیر ما داریم میبینیم برخورد استکبار با کشور خودمون. ما خودمون فکرمون تغییر کرده، فکر میکنیم او تغییر کرده و دوست شده. ما زمانهای قبل قراردادهای بستیم زیرش زدن به امید اینکه در واقع حساب کنند و ما رو بامون را بیان. تو اون موقع ما رو خوندن محور شرارت، یعنی این اصل که میگن یه قدم جلو بیاد دشمن چند قدم جلوتر میاد، این حرفه. ما بعد از اینکه یه تجربه کردیم دوباره توافقی کردیم که باز شما میبینید، من خودم الان بررسی میکنم میبینم هیچ بهبودی در وضعیتی که ما از این توافقات داشتیم ایجاد نشده. یک نفر من نمیدونم بیاد به ما بگه بابا ما این مثلا توافقاتی کردیم این ویژگی ها حاصل شد، این وعده هایی که در پس این توافقات داده شده عملی شده. خب این یکی از نمودهای واضح و روشنش ما داریم میبینیم عملا. چی بگیم دیگه، ما فکرمون تغییر کرده. خیلی اونایی که سفارت و خودشون تسخیر کردن برگشتن که ما اشتباه کردیم. خب اونها برگشتن یا آمریکا برگشته؟
دقیقاً. پس فرمایش شما این هست که او از اون حالت خودش کوتاه نیومده. چرا ما باید کوتاه بیاییم؟ حالا شاید من بر این جواب داشته باشم، ولی الان فرمایشات دیگر دوستانم بشنویم.
من در تتمه بحث آقای زاکری بگم که ببینید استکبار امروز آمریکاست. یک روز انگلیس بود، قبلش دولت‌های دیگه بودن. ما منظور از استکبارمون، منظور از مخالفتمون، مخالفت با دستگاه سیاسی آمریکاست، نه مخالفت با جامعه آمریکا. البته استکبار هم در بحث اقتصادی هست، کمان که همه ما می‌بینیم که استکبار اقتصادی الان تمام کمپانی‌های بزرگ اینا سرمدارشون همه صهیونیستن. توی بحث خسارت و قراردادها که داریم، خب یکی از تجربه‌های تلخ گذشته ما که خب برگ برنده برای آمریکا شده، اعتماد دکتر مصدق به آمریکا بود. بعد از اینکه نفت رو از دست انگلیسی‌ها در آورد، خب همونجوری تقدیم آمریکایی‌ها کرد. ما اینو داریم می‌بینیم، یعنی خود منویات مقام معظم رهبری هم گویای همینه. در سال 94 دیدار با دانشجویان بسیجیان در تیر، همه تاکیدشون اینه، یعنی گذر، یعنی کلمه استکبار، استکبار ستیزی چقدر در بیانات مقام معظم رهبری تکرار میشه. بعد یه نکته دیگه هم هستش که اساساً دولت آمریکا به عنوان نماد استکبار الان معاصر، همون بعد از جنگ جهانی دوم، اساساً پایش دولت استکباریه. یعنی اساساً با بردگی گرفتن کشور و ملت‌های دیگه تونسته قدی علم کنه. باز من تأکید میکنم مشکل ما با جامعه آمریکا نیست، با ملت آمریکا نیست، با دولت آمریکاست. این دولت اساساً یک دولت زورگو، دولت زیاده طلب، دولت زیاده خواهی.
دوستان بله بفرمایید. آقای نوین نژاد
کنم سوال حاج آقا این بود که خب ما قبول داریم همه این بحثا رو، اما بحث اینه که چرا این گروه لیبرال با وجود این تجربه که ما تو طول تاریخ چه کشور خودمون چه کشورهای دیگه داشتیم از برخورد استکبار مخصوصا آمریکا، باز هم ما این تفکر وجود داره؟ درست حاج آقا؟
سوال مشخص حاج آقا این بود که چرا باید استکبار ستیزی ادامه داشته باشه؟
چرا استکبار ستیزی؟ چرا بحث لیبرال؟
چرا باید این استکبار ستیزی ادامه داشته باشه؟
ایشون هم بگن تا ایشون مهیا بشن برای.
میخواید آقای نبی نژاد اجازه بدیم که آقای ربانی نژاد صحبت بکنم بعد شما بفهمید؟ آقای ربانی نژاد
ببینید، اگر که ما به تعابیر قرآنی نگاه کنیم، حاج آقا فرمودن که فرعون مستاق اتم استکبار در اون زمان بود. خب علت این که فرعون این مستاق بود چی بود؟ خب فرعون خودش رو برتر میدونست در تمام مصادیق و مثالها نسبت به افراد اون جامعه، و حضرت موسی اگر مبارزه میکرد با فرعون، علتش این بود که ایشون میخواست یک صلح و در بیان حاج آقا اون آرامش رو به میان اون مردم بیاره. از همون زمان اگر که استکبار شروع شد، مقام معظم رهبری امروزه میفهمند که مصداق اتم و اکمل استکبار امروزه آمریکاست. خب ما یک حالا برگشتی داشته باشیم آمریکا رو بخوایم مقایسه کنیم با فرعون، چرا آمریکا مصداق اتم استکبار هست؟ چون ویژگی هایی که فرعون اون زمان داشت امروزه در آمریکا میبینیم و مقام معظم رهبری فرمودند که مگر مبارزه با استکبار تعطیل پذیر است. یعنی اگر که ما بگیم که استکبار مبارزه با استکبار نداشته باشیم، یعنی صلح نمیخوایم، یعنی آرامش نمیخوایم، یعنی مبانی قرآنی رو داریم رد میکنیم، یعنی ما هم میخوایم شخصی به نام فرعون داشته باشیم که بر ما حکمران باشه در همه ابعاد، حالا سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اینها. و به نظر من اگر یک مقداری به این فکر کنیم میبینیم که ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه، هیچ وقت طالب این نیستیم که این مبارزه با استکبار بخواد تموم بشه.
بسیار خوب، به نکات خوبی رسیدید. ببینید، یک روزی جهان اومد گفت ما چی میخوایم؟ ما آرامش، آسایش، امنیت، همین نکات که الان شما بهش اشاره کردید. در واقع جهان جدید، جهان مدرن، وقتی که از سنت بعد دست برداشت، دست کشید و اومد توی شکل مدرنش، گفت ما چی میخواییم مگه؟ ما آرامش، آسایش، امنیت میخواییم. این رو میاییم بدون جنگ به دستش میاریم. چرا اینقدر چالش با هم داشته باشیم، مشکل داشته باشیم، دعوا، کشمکش، مخصوصا بعد از جنگ های جهانی اول و دوم و در جنگ سرد؟ اومدن گفتن که یه جوری دیگه مبارزه میکنیم. اصلا مبارزه سعی میکنیم نکنیم. مثلا اون کسایی که الان طرف ما هستند و من الان دارم از اونا دفاع میکنم، تو بعد خودم موضعم رو بگم، من الان جدیم توی این بحث، یه دیالوگ جالبی بشه، این که واقعا ببینیم من الان در موضع دفاع از اونها هستم. شما چی میخواید؟ مگه آسایش نمیخواید؟ مگه امنیت نمیخواید؟ مگه آرامش نمیخواید؟ همینایی که بیان فرمودید. از صلح و آشتی اینها بیشتر به وجود میاد و بهتر به وجود میاد. چه دلیلی داری؟ چه جور میتونید ثابت کنید که نه اینطور نیست و اگر ما به اون سمت رفتیم بدتر میشه اوضاعمون، بهتر نمیشه؟
خب ما 3 دقیقه فرصت داریم.
بسیار خوب، ببینید جواب این دست آدم ها و این کسانی هم که اون که عزیزمون متوجه نشد همین بود که من ازشون یه بحثی از لیبرال ها کردم، ایشون ذهنشون یه مقدار عاطفه به اونها شد و منحرف شد. ببینید، من بحث لیبرال ها رو کردم، خواستم این رو بگم که اون روز اون نگاه کم و ضعیف بود، لذا با یک اشاره حضرت امام تمام اینها تحت شعاع قرار می گرفتن. دولت بازرگان، مهندس بازرگان کنار میره، اصلا خودش مجبور به استعفا شد و اصلا کابینه از هم متلاشی شد. توجه فرمودید، بعد از انقلاب اسلامی رو دارم میگم. ولی امروز الان همون طیف بسیار زیادن، به گونه ای که در حاکمیت ما هم اینها نفوذ دارن، جلوه دارن، و لذا این یه نگاه بسیار مهمی است. بسیارشون هم آدم های متدین، حتی اهل مستحبات، نه صرفا واجبات، و آدم های این گونه ای هن. منتاش در آمریکا تحصیل کرده، در انگلیس تحصیل کرده، اونجاها که بوده این نگاه درش به وجود اومده که خب چرا ما بی خود از جنگ دم بزنیم؟ ببینید، فرمایش حضرت امام و مقام معظم رهبری که دوستان بهش اشاره کردن یه نکته بود. اون نکته این هست که میگن ماهیت استکبار عوض شدنی نیست. اگر تونستید ماهیت استکبار رو عوض کنید، حضرت امام دیگه از این تعبیر قشنگتر نمیتونستن به کار ببرن که گفتن ماهیت استکبار یک ماهیت گرگیست و گرگ نمیتونه، اگر هم شکل میش دیدید بدونید که گرگیست که در لباس میش جلوه کرده، ولی این ماهیت رو نمیشه، ذاتی اوست و نمیشه تغییرش داد. وقتی که همچین حالتی بود در این زمان، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که هیچ زمانی ما نمیتونیم با استکبار کنار بیاییم الا در 2 حالت. یک حالت که ماهیت استکبار عوض بشه و مثل ما بشه، یک حالت دیگه شم که بعضی از دوستان اشاره کردن، یادم نیست کدومشون بود، شما بودید ظاهرن، این که ما مثل اونها بشیم. پس این عزیزانی که اینها در واقع روی این پای فشاری میکنن که ما باید بریم طرف اونها، سمت اونها و کوتاه بیاییم و از استکبار ستیزی دست برداریم، من تصورم این هست که ناخواسته، نادانسته اینها رنگ و لعاب اونها رو پیدا کردن، و الا اون که نمیاد مثل ما بشه که. اگر شیطان اومد دست برداره از شیطنتش، استکبار هم دست برمیداره. اگر ماهیت گرگ رو تونستیم تغییر بدیم، میتونیم اون وقت بگیم که خب میشه باهاش کنار اومد. لذا این یک جواب، جواب های قرآنی و جوابهای دیگری هم دارد که در فرصتهای آینده انشاءالله.
خیلی متشکرم از استاد سخاوتی و همطور دوستان عزیز دانشجو که در برنامه امروز حضور پیدا کردن و به هر حال بحثی رو در ارتباط با استکبار و استکبار ستیزی تقدیم حضور شما از ذهن شنونده شد. امیدوار هستم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. من از دوستان حاضر و همطور استاد سخاوتی خواهش می‌کنم که در برنامه بعدی هم حضور داشته باشن تا این بحث رو ادامه بدیم و انشاءالله باز هم در خدمت شما دوستان عزیز باشیم. به اتفاق همه عزیزانی که حاضر هستن در استدیو برنامه از محضر شریف شما خداحافظی میکنم. خورم التماس دعای خیر.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست. حالا که تو بهار عشق و لبخند هم نفس پنجره های بازیم، فرصتی شونه به شونه هم فردای آفتابیمونو بسازیم، فردای آفتابیمونو بسازیم. پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست. مهم اینه که تو دل پرنده شوق رهایی و پریدن باشه، تا آسمون تو پرواز بلندش پنجره‌ای برای دیدن باشه. اینو تموم قطره ها میدونن، چشم نباید تو خودش بمونه، دست بذاریم تو دست رودخونه ها، دریا ما رو به دیدنش میخونه، دریا ما رو به دیدنش میخونه. پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست، بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست، حالا به دست همت من و توست.
خب اینم برنامه دانشجو. اگر دوست دارید که یک بار دیگه این برنامه رو بشنوید، 8:30 فردا صبح جمعه با رادیوی خودتون رادیو معارف همراه باشید. یک هفته پر از کار و تلاش رو پشت سر گذاشتیم و این دعایی که خیلی زیباست که انشالله سفراتون پر از روزی باشه و همه لحظاتون پر از بهروزی. بالاخره همه زحمت کشیدیم یک هفته تا بتونیم رزق و روزی حلال رو توی سفرمون بیاریم و وقتی نگاه میکنیم به چند روز گذشتمون، وقتی خیلی خوشحالیم که ببینیم واقعا زحمت کشیدیم برای یک کسب رزق و روزی حلال، که قدیمی ها خیلی دربارش صحبت کردن، برای اون پدر و مادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا، همشون رو مخصوصا توی شب جمعه گرامی میداریم و اونایی که هستن انشالله خودشون عمر با برکت بده. اما توی مشاغل مختلف به یکیش میخوایم الان بپردازیم. یه بخشی رو بشنوید، برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود.
الله 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 الله.
الان خانواده هایی هستن که خیلی درآمد عالی دارن ولی اصلا با هم خوشحال نیستن. بچه های خانواده هر کدوم مشغول یه کاری هن. پدر خانواده مشغول همش کاره، حالا اون کاری که بهش نمیشه گفت کار حلال. مادر خانواده اصلا به تربیت فرزند اهمیت نمیده. اینها اصلا کنار همدیگه شاد نیست. اما خانواده هایی هستن که با حقوق کارگری خیلی خوشحالن با همدیگه، پولی ندارن، یعنی درآمدشون آنچنان نیست، اما خیلی با هم خوشحال و شاد هستن، در کنار همدیگه با خوبی زندگی میکنن. از برکات روزی حلال خانواده خوب داشتن.
آقای میگه پنجم رو من میدی.
فروشنده لوازم و تحریر 30 ساله.
حدود 15 ساله که من دفتر فنی دارم. در کنار دفتر فنی که کار چاپ و کپی و تهیه ملزومات هستش، لوازم و تحریر هم میفروشم. ما اجناسی که میاریم اگه از قدیم باشه حتما قیمت قدیم حساب میکنیم و به روز حساب نمیکنیم. با مشتری به مشتری میگیم که این از قبل بوده، این جدیده. اگه جنسی کیفیت داشته باشه میگیم کیفیت داره، نداشته باشم راستشو بهش میگیم که این روزیمون حلال باشه. توی کار چاپ هم به همین شکل، ما اگه مثلا قراره که مثلا 1000 تا کار چاپ کنیم، 1001 میزنیم. سراغ دارم همکارایی که این کارو نمیکنن، کسایی که کاغذ میفروشن از هر بسته کاغذ کم میذارن، برای اینکه مثلا توی چند تا بسته کاغذ که از هر بسته 5 تا کم بذارن، از اون طرف کلی بسته کاغذ در میاد، به این روزی حروم میگن. ما اگر بخوایم به پول فکر کنیم، خیلی خوب میتونیم پول در بیاریم، اما این پول معلوم نیست که تو چه راهی خرج میشه. پولی که حلال باشه ولو کم باشه، این برکت میکنه. یعنی شما متوجه نمیشی که خدا از کجا به شما روزی میده. خدا گفته که ما از در غیب به شما میدیم. اما پول اگر اضافی شما پول بگیری که بهش میگن پول حروم، این معلوم نیست کجا خرج میشه، معلوم نیست خرج چه کاری میشه، خرج دوا دکتر، یا اینکه اصلا متوجه نمیشی که این پول چه جوری خرج شد، زود از بین میره. اضافی شما پول بگیری که بهش میگن پول حروم، این معلوم نیست کجا خرج میشه، این معلوم نیست کجا خرج میشه، معلوم نیست کجا خرج میشه. روزی حلال باعث میشه که شادی تو زندگی آدم بیاد، و من موردی که از برکت روزی حلال من دارم خودم حس میکنم تو زندگی اینه که من و خانواده‌ام، من و همسرم الان خیلی با هم دیگه شاد و خوشحالی، و معمولا روزی حلال این شادی رو تو کار و تو روابط اجتماعی من هم خیلی اثر گذاشته. خدا به ما لطف کرده و این اراده و قدرت رو به ما داده که توی این راه ثابت قدم باشیم. از خدا ممنونم بابت این ماجرا و از پدر مادرم تشکر میکنم بابت این تربیتشون که نسبت به من داشتند، و از خدا میخوام که همیشه این لطف شامل حال من باشه که همیشه نظر کنه به بنده که خدایی نکرده وسوسه نشم و جز خناسان نباشم. الله 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 الله
الله الله الله الله. بله انشاءالله خدا به کسب و کار همه برکت بده. از قدیمی ها گفتم، قدیمی ها که میگفتن مال حرام برکت نداره، برای همین با عرق جبین نون و حلالی به دست میوردن و تو سفره میذاشتن و همیشه دستاشون به سمت آسمون و میگفتن الحمدلله. یکی از قشرهای که خیلی زحمت میکشن برای رزق و روزی حلال، الان خیلی هاشون هم دارن صدای ما رو میشنون، راننده های زحمتکش تاکسی هن. الله 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 الله. از اسمش معلومه روزی حلال، روزی معلومه از اسمش روزی.
خب ممنون، پیاده میشم.
راننده تاکسی 50 ساله.
روزی که برات مقدر شده بد نرسه، زیر سنگم باشی در میاد، خودش بد نشون میده، مال توه. این سفارش تو همه ادیانم شده، اسمش هم معلومه روزی، یعنی مال امروز، یعنی مال امروز، یعنی مال امروز. راننده تاکسی بهتر از این نمیتونه معنای روزی باشه، اسمش روزیه، هرچی اون روز داد میخوریم تموم میشه. تا شبم تمومش کردنش، ماشاءالله به خونم نمیرسه، تلفنی چلشم کندن خانواده. اینم روزی، روزی حلال دیگه، بعضی این میخواد. هیچ وقت هیچ کس نمیمیره مگه وقتی که تمام اون روزی مقدرش بهش رسیده باشه، حالا زیر سنگم باشه بشه. این روزی مقدره همون روزی حلاله. حلال یعنی چی؟ آنچه که درست، سالم، طیب، بی دغدغه، بدون آزار کسی، مال کسی نباشه، سهم تو باشه و بهت برسه. روزی حلال نتیجه زحمت خود شخص، کار کرده فیزیک، فکر و انرژی خود شخص باشه، بعد اون بهت میرسه. راز روزی حلال تو حرکت، با نشستن از آسمون برات نمیریزه، تو حرکته که این اتفاق میفته. عمل تو عکس العملش روزی حلالت. آدم عادت کردن آینده رو ببینن، حالشون رو ول میکنن، روزی امروزشون رو ول میکنن، تو فکر روزی فرداشون. خب بعد نتیجهش هم اینه که آرامش نداشته باشی، استرس داشته باشی، مریض بشی، هزار تا دردم بگیری. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه روزی امروزت رو ول میکنی، چیزی که سهمت رو، دنبال سهم فردای نیومدتی. این روزی حلال، هر چیزی برعکسش هم هست. روزی حرام هم داری، اون روزی حرامه رو خودت به دست میاری، ولی روزی حلاله رو خودش بهت میده. فرقش تو اینه، اون برات گذاشته شده، اونو باید بری جون بکنی، بابتش هم تمام آبرو اعتبارت هم هزینه بکنی. روزی حلال اصلا لذت بخشه، پر انرژی، کیف میکنی، خرجش که میکنی تموم نمیشه. برکت، اصطلاح برکت چیه؟ برکت یعنی این که انگار از یه منبع غیبی هم تو هر چی خرج میکنیم تموم نمیشه، به ته نمیرسه. روزی حلال ممتد، ادامه داره. وقتی تو مسیرش باشی اون هیچ وقت ازت قطع نمیشه، همیشه هست، کیف هم میکنی. اونی که بیشتر دنبال روزیش میگردی یه چیز دیگه است. روزی اونوری، شاق دوم روزی ناحلا، استرس داره، درد داره، مریضی داره، ببخش جنگ اعصاب داره، جنگ داره و هزار تا نکبت خودش. انگلیسی ها یه ضرب المثل قشنگ دارن، میگن که نکبت شال و کلا نداره، لخت و برهنه، فقط کافی اسمش صدا بزنی مثل برق عجل ملق میرسه، او گندش هم میکشدت. اما خوشبختی سوسوله، شال و کلا داره، تا صداش میزنی تا میاد عطرت کلام بزنه، چت بگیره دست، آفتاب بالا سرش، آفتاب پوستش، یا خدای نکرده طول میکشه، ولی وقتی میرسه کیف میکنی، لذت میبری. فرق روزی حلال و روزی ناحلال اینه. این ضرب المثل انگلیسی، روزی حلال رو صبر کن، بهت میرسه، کیف هم میکنی، تموم هم نمیشه. اما روزی ناسوابه شاید زود بهت برسه، اما مثل نکبته، گند میزنه به همه چیت. الله 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 الله
الله الله الله الله. بله انشالله که همه لحظه‌های زندگیتون قرین سلامت و سعادت باشه و باز هم آرزو میکنم که سفراتون پر از روزیه حلال باشه و خداوند به زندگیتون برکت بده. با این امید در خدمتون هستیم در ادامه مجموع برنامه‌های بخش شبانگاهی پنجشنبه رادیو معارف. اندیشه‌های ماندگار رو تقدیمتون می‌کنیم، گزیده از سخنان ارزشمند شهید بزرگوار، شهید باهنر. ساعت 21 اخبار معارفی رو خواهیم شنید و پس از اون گفتگوی 21 در ادامه هم با ادامه مجموع برنامه‌های این بخش در خدمتون خواهیم بود. انشاءالله که اون چه که تقدیمتون میشه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار بگیره. در ادامه این مجموعه دعوت بکنم شنونده اندیشه های ماندگار باشید.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
اندیشه های ماندگار.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
اصولا در سرزمین فلسطین عده یهود هم ساکن بودند، عده مسیحی هم ساکن بودند، ولی اکثریت قاطع و مطلق مال مسلمان ها بود، تعداد انگشت شماری بودن. شروع کردن به مهاجرت، به سرعت از همه دنیا تشویقشون کردن برن مهاجرت کنن و شروع کردن به سرمایه گذاری کردن و سرزمین ها رو خریدن و بعد هم دول ضعیف و نفس خودفروخته اون روز عرب که معمولاً زیر بار استعمار انگلیس ها بودن، زیر بار استعمار بیگانگان بودن و آلت دست بودن برای اونا، اینا مثل موم در دست ابرقدرت ها و در دست استعمارگران، اونا هم دارن طرح می ریزن و یهودی ها رو وارد می کنن، سرزمین ها رو هم می خرن. تا یه وقت اعلان کردن که این سرزمین مال ماست و بنابراین دولت یهود تشکیل شد، دست به جنگ زدن، حمله کردن، هجوم آوردند و مسلمان‌ها رو از سرزمین فلسطین در طی یک جنگ بسیار ساده با یک خونریزی بدون اون که مقاومتی وسیع انجام بشود این سرزمین رو از دست مسلمان‌ها گرفت. ابتدا مقداری از خانه ها و زمین ها رو می خریدند، اما بعد از اون که اعلان دولت یهود کردن و حمله کردن به این ملت، شروع کردن به غارت. بانک ها، تجارت خانه ها، ثروت ها، املاک خانه ها، اساسیه های اینا، وسائل مسلمان ها همه رو غارت کرد. این مسلمان ها رو با یک کوله پشتی ساده روونه کردن، آواره کردن. بیش از یکی 2 میلیون در ابتدا به تدریج از این ملت فلسطین آواره شهرها و کشورهای اطراف و مجاور شدند و از اون برم به سرعت بنا کردند، از این نقطه، از اون نقطه دنیا یهودی‌ها رو جمع کردند. و عجیبه، و عجیبه، یهودی که از 2000 فرسخ اونورتر میاد و قرنها ساکن امریکا بوده یا ساکن اروپا بوده، وارث و مالک این سرزمین شد. و ملتی که قرنها در اونجا ساکن بوده و حداقل 14 قرن اونجا مسلمان بوده و ساکن بوده، او سرزمین مالش نیست، ولی فلان یهودی مهاجر از فلان گوشه دنیا، یکی زبان اسپانیولی حرف میزنه، یکی فرانسوی حرف میزنه، یکی آلمانی حرف میزنه، یکی با زبان شوروی حرف میزنه، زبانهای مختلف حرف میزنند، یک ملغمه درست کردن، یک کشکول از ملیتهای مختلف و از سرزمینها و زبانهای مختلف و ریختن اون سرزمین. ملت مسلمان هم بخواب یادم نمیرود فقط برای اعتراض به تشکیل دولت اسرائیل در ایران حد اکثر مقاومتی که شد یک مثلا جلسه ساده‌ای گرفته بشه، یه بیانیه ساده‌ای منتشر بشه و همین و همین، انگار نه انگار اصلا کسی خبر نمیشه. خیلی ساده. بعدها یک دفعه مردم، مسلمان ها، از خواب بیدار شدند، دیدن ایداد و بیداد، میلیاردها ثروتشون غارت شده، عده زیادی از عزیزانشون در جریان جنگ و حمله دشمن شهید شدند و کشته شدند و میلیون ها از افرادشون آواره و در بدر بیابون ها شدند. و بعد دولت قاسم اسرائیل در سرزمین فلسطین ساکن شده و ادعای قیمومت و ادعای مالکیت دارد و بعد کم کمک زمزمه اسرائیل بزرگ و فلسطین بزرگ رو میکشه و میگه از نیل تا فرات، یعنی آهسته آهسته، اول کوچولو بود بعد بزرگترش کرد، آهسته میگفت تمام اون کشور عراق و از اون بر شامات و از اون بر تا کجای مصر و همه اینا مال ماست، برای که یه روزی قافله بنی اسرائیل از اینجا عبور کرده، چون عبور کرده اند مردم بنی اسرائیل، بنابراین کاروانی که از این حرکت کرده و رسیده به 1000 فرسخ اونورتر، تمام اینجا مال ماست و فلسطین بزرگ اینجاست. و این هوس رو در سر میپرورانند و این آرزو رو در سر میپرورانند. و بعد ای کاش این سرزمین رو گرفته بودند و این ملت رو غارت کرده بودند و آواره کرده بودند، اما به این قناعت می‌کردند نه، یک نقطه خطر و توطئه و قده سرطانی در درون این پیکر جامعه اسلامی به وجود آمد. یک قده سرطانی. قده سرطانی چطوریه؟ هی مرتب ریشه می‌دوانه، هی مرتب جلو میره و تمام بدن رو ملتهب نگاه می‌داره، در رنج نگاه می‌داره و بالاخره تمام پیکر رو از پا در می‌آره، عیناً قده سرطان. همیشه
عاشق.